خب سخن اینجا منتهی شد که مستحب است زکات در مال یتیم اگر با مال یتیم تجارت بشه یا در بعض از روایات یعمل به در مقابل توقیع اگر مال یتیم متوقف بود زکات نداره ولی اگر مال یتیم به کار گرفته شد در این صورت فرمود زکات داره. هر شد به این که بل اتفاق زکات باز هم واجب نیست ولی مستحب در مال یتیمی که تجارت شود ثابت می شود زکات على وجه الاستحباب. منتها چهار صورت داره تجارت به مال یتیم، چهار صورت داره. صورت اولا آن است که ولی طفل یا کسی که مجاز از قبل طفل است با مال یتیم برای یتیم تجارت کنه، مثل اینکه خود ولی طفل که غنیم هست و دارای مال هست مال یتیم را برداره و به مال یتیم برای خود یتیم تجارت کنه. این قدر متیقن از روایات که در این صورت مستحب است و مال یتیم زکات پرداخت کردن، قدر متیقن از روایاتی هم که فرمود الا ان یتجر به، این صورته، صورتی که ولی طفل یا کسی که مجاز از قبل ولی طفل در مال طفل برای خود طفل تجارت. خب آفرین. بله اینجا یه بحثی است بسیار خوب. اینجا این بحثش دیگه مربوط به کتاب بیعه، آیا با وجود ولایت باز هم ملاعت شرط یا نه؟ برخی مثل محقق اول فرمودن باید همون ولی هم ملی باشه، یعنی پول دار باشه که اگر خسارتی وارد شد بر مال یتیم بپردازه. بعضی هم مثل استاد خویی میگن نه دیگه، اگر خود ولی بود ملاعت و داشتن مال برای ولی شرط نیست. حالا این بحثش در آنجا. دوم این که بدون اجازه شرعی، حالا هرچی که شرطه، بدون اجازه شرعی آزنه ناگفته نمانه که در این فرض اول اگر خسرانی هم وارد شد بر خود یتیم وارد شده، چون شرعن مجاز بوده اتجار به مال یتیم برای یتیم. به قول صاحب جواهر دیگه کسی که نظر خیر داشته ما علی المحسنین من سبیل، این بیچاره برای درآمد طفل با مال طفل و اجازه شارع مقدس تجارت کرده، رفق برد برای یتیم، اگر احیاناً خسرانی هم وارد شد برای خود یتیمه که در بعض از روایات هم به این اشاره شده. خب فرض دوم آن است که بدون مجوز شرعی با مال یتیم تجارت بشه. حالا یکی از شرایط مفقود بشه یا بدون اذن ولی باشه یا احیانا تجارت مصلحت نباشه مثل تجارت در دریا یا احیانا ملاعت نباشه اگر ملی بودن را هم شرط بدانیم. به هر حال اگر با فقد یکی از این امور آمد و با مال یتیم تجارت کرد، اینجا با دو صورت داره. صورت اول آن است که برای خود یتیم تجارت کنه بدون جمع بودن شرایط صحت با مال یتیم، برای خود یتیم تجارت کنه. اینجا به حسب روایات ربح برای یتیم، ولی هر گونه خسران و ضرری برای تاجره. تاجری که با این مال تجارت میکنه که موثقه است کنم که سمان و همچنین صحیحه زراره و محمد بن مسلم ظهور داره. اینجا ظهور داره در این که چون مجبز در کار نبوده، این تصرف موجب میشه که معامله درسته ولی ضرر بر تاجر و ربح تماما برای یتیمه. آیا دلیل این که فرمود مستحب است زکات این فرد را هم شامل می شود؟ جواب این که نه، در این صورت هم یست و انه اتجر به مال یتیم، چون به مال یتیم تجارت کرده پس صادق است اون عنوان. حالا که صادقه می توانه که چیز هم نماز اکن که عدله استحباب زکات شامل این فرد هم میشه. خب حالا عقل کنید، ببینید در روایت سمان که حدیث دوم از باب دومه فرمود به این که سعید سمان قال سمعت ابا عبدالله یقول لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به فالربح للیتیم و ان وضع فعل الذي يتجر به. خب اگر بنا شد که شرایط تمام بود، به چه مناسبت ضرر بر بیچاره تاجر باشه؟ ربح مال یتیم ولی ضرر برای تاجر. از این استنباط میشه که حتما یک نقصی در تصرف تاجر بوده که مجود تصرف تاجر نبوده، ولذا چون مجود در کار نبوده ضرر بر تاجره، و الا ولیی که حق تصرف داره و مجوز شرعی داره اگر تجارت کرد و ضرر کرد، به قول صاحب جواهر معقول نیست که ما بگیم ضرر را تاجر بیچاره کنه. بله، در بعض از روایات استثناء شده، فرموده اگر تاجر در رکوب در دریا کنه ولی و مال یتیم را تجارت دریایی کنه زامنه، چون اینجا علل قاعده احتمال ضرر زیاده. اما اگر تجارت در بر می کنه و همه شرائع جمعه، چرا ربح برای یتیم ولی ضرر بر تاجر؟ خب این حتما یه نقصی در تجارت به این مال بوده و اون نقص به خاطر فقد یکی از شرایطه. لذا ایشون استظهار میکرد استاد از این روایت و همچنین روایت دیگرم که باز به همین مضمون هست که صحیحه محمد ابن مسلمه، اون هم به همین مضمونه که فرمود اگر خسارتی کرد خسارت بر عهده آقای از کنم که تاجره. این دو را هم کردم بر جایی که نفس در تجارت میشه. اینجا هم باز ادله استحباب زکات شامل خواهد شد. فرد سوم آن است که بدون مجوز شرعی، یعنی یکی از شرایط ناقصه و تاجر با مال یتیم برای خودش تجارت میکنه، اینجا چه حکمی داره؟ اینجا مشهور قائل شده اند که مسلماً زمان بر عهده تاجره و اگر نفعی هم برد در اینجا زکات بر یتیم ثابت نیست. چرا؟ زیرا با مال یتیم این شخص تاجر برای یتیم تجارت نکرده، بلکه برای خودش تجارت کرده. با مال و تجارت درش و زکات برای یتیم دیگه ثابت نیست. اما یه مطلبی علما در بحث بیع فضولی دارن، اون اینه که اگر قاصبی مال شخصی را قصد کرد و بعد به عنوان مالک بودن خودش به قصد مالکیت خودش به دیگری فروخت، مثل این قاصبینی که میان به مال خرها مال مردم میفروشن، اینجا گفتن که اگر مالک اجازه داد بیع صحیح میشه و ثمن مال مالک میشه نه مال قاصب. درست آقایم؟ یک از خدای نخواسته آمد از منزل شما عبای شما را دزدی، عبای خاشیه 100,000 تومانی را برد به یک آدمی فروخت. معلوم قاصب میفروشه که به قصد خودش میفروشه، میفروشه به 50,000 تومان، پول را گرفت، بعدن اگر مالک اواک شما هستی این بی را اجازه کردی، اجازه دادی. سخن این است که حالا که بی اجازه شد، این بی به نفع قاصب اجازه داده شده و اون پول مال قاصب، منتها قاصب ضامن ابای شماست. یا نه، اگر شما اجازه دادی مستقیما پول ابا به جیب شما وارد میشه. اکثر بزرگان میگویند با اجازه مالک ثمن مستقیما در ملک مالک وارد میشه، نه در ملک قاصب. قاصب غلط کرده که قصد کرده مال من و خودش را مالک تصور کرده. مبادله بین المالین واقع شده، بی هم مبادله المالینه. پس یک مال به جیب مشتری رفته و اون عباس، ثمن هم جای عبا باید برگرده. قصد قاصب که برای خودش قصد کرده بی جا قصد کرده، بلکه ثمن مستقیما وارد جیب مالک میشه. خب بنابر این مبنا در صورت ثالثه که شخص تاجر با مال یتیم تجارت میکنه به قصد خودش بدون مجوز شرعی، میگیم بدون مجوز شرعی علی القاعده معامله من رأسها باطله. ولی حالا اگر ولی اجازه داد یا به حسب استنباط از روایات گفتیم این بی صحیحه، خب اگر بی صحیح بود ولو تاجر قصد شخص خودش را کرده، این قصد کلاقصده، پس بر میگردد رد و ثمن برای یتیم، خسارت هم بر علیه این تاجر بدون مجوزه. خب حالا آیا زکات ثابت میشه در اینجا که اتجار به مال یتیم شده است؟ غیر از محقق دیگران گفتند این فرد از مورد روایات خارجه و زکات بر سبی ثابت نمیشه. اما فرد آخر، آخرین فرد نه دیگه، وقتی اجازه بعد میگه دفعان آخو به سبی. بله حق نداریم که کار کنه، برای خودت برای چی؟ چطور به نفع طبیعی باشه؟ اگر رفی برده که به تاجر میشه، به نفع طبیعی میشه که. اگر اجازه برای خودش خیلی، یعنی به معنی که این آقا رفته این معاملهی کرده باطل بوده، به حسب روایات دیگه نمیتونه این معامله باطل را تصحیح کنه که. با اجازه صحیح میشه اما برای مالک صحیح میشه. از کردم همون حرف خودگر به یک حضوری اینجا بای پیاده میشه دیگه. فرض چهارم اینه که اگر بنا شد استقرار کنه مال یتیم را، البته استقرار به شرط صحت. حالا خود ولی به عنوان قرض مال صغیر را میگیره و بعد میره و تجارت میکنه. اینجا قطعاً از ادله‌ای که بر یتیم ثابت باشه خارجه، چرا چون این مال دیگه با استقرار مال یتیم نیست، بلکه مال تاجره. و وقتی مال تاجر بود، حکم مال و تجاره تاجر را داره که بر خود تاجر مستحب است زکات دادن، نه بر سبیل. خب این فروض چهارگانه. بعد سید می‌فرمایند در عبارت عروه: ولا یدخل الحمل فی غیر البالغ فلا یجد فلا یستحب اخراج الزکات قلاتی و مال و تجارته. خب ما گفتیم که در صغیر، در غیر بالغ اگر تجارت کرد مستحب است اخراج زکات از مال و تجارت، آنجا مسلم. حالا اگر بچه در شکم مادره و این وارث مالی هم بوده، کسی از این حمل مال او را تجارت بکنه باش، آیا این حکم ثابته یا اون حکم قبل که گفتیم به طور کلی به قول سید مستحب بود زکات دادن بر طفل در مال زکوی، آیا در حملم شامله ام لا؟ خب میدونید در باب میراث بزرگان فرمودن اگر بچه در شکم مادره، مثلا پدرش مرده، باید برای این حمل هم میراث را جدا کنن، بگذارن کنار. اگر متولد شد حیاً به خود او بدهند، اگر میتاً متولد شد به ورثه این هم بدن. آیا زکات هم بر حمد لازمه یا مستحب ام لا؟ خب این جوابش روشنه که نه، دیگه در روایات عنوان یتیم یا در برخی سبی یا عنوان غیر بالغ وارد شده بود، به حمل هیچ یک از این عناوین صادق نیست. بنابراین حکم به استحباب اخراج زکات دیگه شامل حمل نمیشه. مطلب بعد، سید می‌فرمایند که مخاطب به اخراج زکات ولیه. اگر ولی و قیم نبود حاکم شرعه، اگر هم مرفض نبود خود سبی بعد البلوغه. اینجا فرمایش سید کاملا درسته. چرا؟ در درجه اول حکم استحباب برای ولی طفل ثابته، زیرا طفل حق تصرف در مال خودش را نداره مادامی که طفله. این آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. پس تا قبل از استیناس رشد نباید مال یتیم را در اختیارش قرار داد. و بما اینکه زکات یا از قبیل کلی فیلم معینه به حسب نظر ادعی یا از قبیل جزء مشاع در مالیت به حسب نظر جمع دیگری یا به حسب جزئی است در ذمه ولی متعلقش عین خارجی است به هر یک از اقوال اخراج زکات از مال یتیمه و بما اینکه یتیم یا صغیر و صبی حق تصرف در مال خودش را نداره پس لا محاله حکم به استحباب اخراج متوجه به متولی تصرف در مال یتیم و صغیر ولی شرعی پدر یا جد پدری یا قیم بر اطفال حالا اگر هیچ کدام نبود طبعا السلطان ولی من لا ولی له این خوب متوجه به حاکم شهر میشه اگر حاکم شهر نبود آیا به کلی ساقط است تکلیف یا این استحباب باقی است و سبی بعد از بلوغ اخراج کنه سید میفهمند که در صورت دوم سوم خود سبی بعد از بلوغ اخراج کنه چرا؟ برای اینکه استحباب زکات مخاطب شخصی در روایات نداره لا زکات فی مال الیتیم الا ان یتجر به در مال یتیم زکات نیست مگر وقتی که تجارت بشه کی باید خارج کنه در روایات اسمی نبرده که چه کس خارج کنه عمدتا روایات متکفل بیان استحباب زکات در مال و تجاره یتیمه پس مکلف خاص مخاطب به اخراج نیست اون چه ثابته اصل زکات در مال تجاره یتیمه خب در زمانی که قیم یا ولی هست متصرف در اموال ولی است و قیمه او اخراج میکنه اما مخاطب اگر شخص ولی بود میگوتیم با وفات ولی دیگه خوب منتفیه ولی در روایات مخاطب را ولی قرار نداده فرموده استحباب اخراج در مال صغیره خب پس تا مادامی که ولی اگرم نبود خود یتیم این حکم را اجرا میکنه بعد از بلوغش آخرین مطلب اینه که اگر ولی متعدد شد آیا حکم چیست رخ خودش والحمد